أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شاه مقدس ومنبر آغا ومولام حضرت سيد الساجدين زين العابدين امام علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی را. مسئله شرعی که امشب میخوام عرض کنم، یک مقدمه عرض بکنم، بعد مسئله رو بگم، در این مقدمه هم تو خودش انشالله فایده‌ای خواهد بود اگر خدای متعال عنایت کند و هم به درد اون ذل مقدمه میخوره. قرآن میفرماید که یهودی ها ربا میخوردند. وقتی بهشون میگفتی چرا این کارو میکنن، ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، اونا میگفتن چه تفاوتی میکنه، چه یه در یه معامله نسیه بفروشی یا اینکه ربا بگیری. اگر این فرش رو مثلا بنده بخوام بخرم از صاحب خانه، مثلا نقدش چند؟ میگه نقدش مثلا 2,000,000 تومان. من ندارم، از ایشون به صورت مثلا 6 ماهه میخرم، فرض کنین میگه 2.5 میلیون تومان. من بالاخره این جنس 2,000,000 تومانی برام 2.5 تمام میشه. حالا اگه برم از کسی 2,000,000 تومان قرض بگیرم، با او وعده کنم که 2.5 بدم و بعد بیام این فرش رو نقد بخرم 2 تومان، سرانجام اونی که از جیب من رفته 2.5 میلیون تومان. یهودی ها همین حرف رو می زدن، می گفتن انما البیع مثل الربا، هیچ تفاوتی نمی کنه، چه بیع چه ربا، هر دو مشابه همه، چطور میشه یکی حرام باشه یکی حلال باشه؟ خدا در مقابل توضیح نمیده که چرا این حرامه و چرا اون حلاله، بلکه فقط میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا. ولی باید بدونن مردم خدا اینو حرام کرده و او را حلال کرده. خدا بیع رو ولو به صورت نسیه با قیمت بیشتر حلال کرده، ولی ربا حرامه. ما باید تسلیم امر خدا باشیم، هر جوری که او میگه حلال همان است که او میگوید، حرام همان است که او میگوید. این شبهه که الان در ذهن خیلی هست که من اگه این پول دستم بود کل کاسبی میکردم و سود میکردم، حالا اگر به کسی دارم دستی میدم یا نه معامله‌ای کردم و او به من بدهکار شده و چون تأخیر کرده در این تأخیر من میخوام زیان تأخیر بگیرم، بالاخره اگه این دست من بود من میتونستم باش کاسبی کنم، همین عذریست که یهودی ها میابردن. خدا هم جواب داد بهشون که خیر، خدا اینو حلال کرده که بیع باشه، ولی آن را که ربا باشن حرام کرده. از همینجا معلوم میشه که یکی از راه های شرعی و صحیح حل ربا این است که افراد بیان به جای ربا بیع بکنن. به چه صورت؟ به این صورت که فرض بفرمید بنده میخوام قرض بگیرم، قرض الحسنه، کسی به من قرض الحسنه نمیده، خب ربا هم نمیخوام بدم و بگیرم، گفتیم در ربا هم قراردادش حرامه، هم دادن ربا حرامه، هم گرفتن ربا حرامه، 3 تا معصیت توش محقق میشه. من به جای این که بخوام این کار رو بکنم که قرض بگیرم به شرط اضافه، میام اینجوری رفتار میکنم، میگم این فرش رو که مال منه مثلا من میفروشم به شما به قیمت 2,000,000 تومان، 2,000,000 تومان از شما میگیرم، این فرش میشه مال شما. حالا در یه معامله دومی که هیچ ربطی به معامله اول نداره، وابستگی به معامله اول نداره، مجدداً شما این فرش رو به من بفروشید به صورت اقساط، به صورت نسیه، به چه قیمت؟ سرانجام 2.5 میلیون تومان به من بفروشید و من این اقساط رو به مرور بپردازم به شما. اگر به این صورت باشه که معامله اول نقد باشه، معامله دوم رو همون جنس اقساط باشه، ولی معامله دوم شرط نکنین تو معامله اول. یعنی من نگم آقا این فرش رو میفروشم به شما به 2,000,000 تومان به شرطی که به من مجددن به قیمت بیشتری بفروشی. اگر این شرط نباشد، دو تا معامله مستقل باشد، ولو بدانم من که وقتی این فرش رو میفروشم تو همین مجلس به فاصله اندکی اون آقا به من خواهد فروخت به صورت اقساط، معامله در این فرض صحیحه و هیچ مشکلی نداره. این اسمشو نمیذارم کلا شرعی. کلا شرعی که البته یه اصطلاحی که همجوری هست، این به درد اون جایی میخوره که ما فقط یه اسمایی رو عوض میکنیم، حقیقت شرعیش عوض نمیشه. مثل این که میگیم آقا این ربا نیست، این سود پوله، این سود پول نیست، این زیان دیر کرده، هیچ کدوم نیست، اسمش کارمزده، هیچ کدوم نیست، اسمش بهره است، هیچ کدوم نیست. هرچی این اسما رو که ما 600 بارم که تغییر بدیم، آخرش سر خونه اولی. توجه کردن این همون رباست. اما اگر ما گفتیم نه، یه همچین راهی برای خرید و فروش اقساطی، یعنی فروش نقد و خرید اقساطی با وجود داره، اینو راهی است که شرع جلو پای ما باز کرده. از این مسیر بریم حرامه، از اون طریق حرکت بکنیم حرام نیست. از این مسیر بریم، من چیزی بیشتر از 2,000,000 به شما بدهکار نیستم، اگه قرض بگیرم شرط اضافه بکنم، واقعا و حقیقتا بیشتر از 2,000,000 به شما بدهکار نیستم. اما اگر خرید و فروش اقساطی کنیم، در اونجا واقعا به شما 2,500,000 تومان بدهکار هستم. هم معامله اول حرامه، همون شرط زیادش باطله، ولی معامله دوم هم صحیحه، هم تمام اون رقم رو من به طرف مقابل بدهکار میشم. اگر به این ترتیب باشه صحیحه، منتها باید اولا طرفین قصد این معامله را بکنند، یعنی واقعا بفروشن و بخرن و شرایط خرید و فروش هم وجود داشته باشه. این اولا. ثانیا باید شرط نشود معامله دوم در معامله اول. اینکه میدانند عمل میکنند این شرط نیست. اگر شرط کنند باز اون راه حل صحیح و ازش استفاده نکرده. اگر معامله بخواد صحیح باشه، طبیعتا باید یه همچین جنسی وجود داشته باشه. اگر یه همچین جنسی نباشه، کما که الان بعضی یه فاکتور جور میکنن میرن به بانک، بعضی مغازه ها میگیرن 30 تومن 40 تومن پول میگیرن بابت یه چیزی که در عالم هپروته، مثلا تو عالم خارج نیست. اینو میره به بانک میگه یه همچین مثلا کالایی وجود داره، این کالا رو من دارم، مثلا اینو میخوام بفروشم. هیچی رو میفروشه به بانک، پولو میگیره، مجددا بانک همون هیچی رو به این میفروشه به قیمت بیشتر. این خب معامله باطله، چون چیزی رو این مالک نیست. فرض اینه که من مالک این فرش هستم و میفروشم به شما به 2,000,000 و بعد شما مالک که شدید همین فرش واقعی خارجی را، اون وقت به من میفروشید به 2,000,000 تومان به اقساط. این عیبی نداره. اگر واقعا قصد کنیم معامله اول را و معامله دوم را، در این صورت صحیحه. وگرنه ما بخوایم فقط سوری فکر کنیم یه جایی حرفی بخوایم بزنیم، این کفایت نمیکنه. تمام شرایط صحت معامله باید رعایت بشه. یعنی مثلا شما در بیع یا باید اون جنس به رؤیت خریدار رسیده باشن، یا باید اوصافش برای او بیان شده باشه. من یه فرشی تو خونه دارم که شما نه اون فرش رو دیدین، نه میدونین اون فرش ابعادش چقدر، نه میدونید زمینش چیه، نه میدونید نقشش چیه، نه میدونید چقدر پا خورده یا نخورده. مثلا من میگم اون فرش تو خونمون رو به شما به 2,000,000 فروختم، شما اگرم بگید خریدم، اون فرش شرعا وارد ملک شما نمیشه. چرا؟ چون نه رؤیت کردین نه اوصافش بیان شده. باید من
به هر صورت رعایت تمام ضوابط شرعی در بیع رو بکنم با شما در معامله اول و در معامله دوم، اگر مجموع شرایط باشه صحیحه. منتها تمام این حرفا که گفتیم به درد معاملات با بانک باز نمیخوره. چرا؟ چون حتی اگه جنس خارجی واقعی رو هم داشته باشید، اینو به رؤیت رئیس بانک یا مامور بانک هم رسونده باشید، یا اوصافی که در قیمت دخالت داره همه رو هم برای بانک بیان کرده باشید، معامله اول رو هم جدی داشته باشید که به او بفروشید، او هم به صورت جدی به شما بفروشه، تا اینجاش درسته. ولی یه شرطی اگه باشه که شما در پرداخت اقساطتون اگر تأخیر کنید باید به صورت روز شمار دیرکرد بپردازید. این معناش رباست. این ربای آخر سر میاد، چون تو به هر صورت معامله مشروط به این شرطه، معامله را حرام و معصیت میکنه. البته چنین معامله اگر انجام بشه معصیت هست، ولی پول و طرف مالک میشه، برخلاف آنچه دیشب گفتیم که تو اون عقد مشارکتی که بانک ها دارن اصلا تو اون جایز نیست تو پول استفاده بشه. منتها چون خیلی دیگه طول میکشه این فرق و نمیدونم حالا کی یادش هست و اصلا بوده دیشب یا نه، من دیگه این تیکشو عرض نمی کنم. اگه کسی محل ابتلاعشه بعد مراجعه کنه که خدمتشون توضیح رو عرض کنم. اما اگه این خرید فروش اقساطی با بانک انجام بشه، چون شرط زیان دیرکرد داره حرام معصیته، حالا اگر کسی انجام بده تو اون پولی که میگیره میتونه تصرف کنه، معصیت نباید واقع بشه، اما اگه واقع شد حالا تو این پول جایز است که تصرف کنه. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب دیشب عرض شد که در زیارت عاشورا اولین فقره السلام علیکه یا ابا عبدالله، کنیه ابو عبدالله سه جهت برای ذکر شده که چرا به امام حسین علیه السلام گذاشته شده. جهت اول این که بعضی از فرزندان حضرت به نام عبدالله نامیده شدن، گرچه به حسب قرائن بعد از چند روز نامشون رو تغییر دادن، کما که گفتیم از مستحبات آداب فرزند دار شدن یکیش اینه. دوم این که گفتیم اگر کسی در یک خصوصیتی خیلی ممتاز باشه، جوری که گوی سبقت را از امثال و همگنان خودش رو بوده باشد و شاهکار کرده باشه تو اون زمینه، خیلی شاخص باشه، میگن او در حقیقت پدر همه کسانی است که در این زمینه فعالیت میکنند و این خصوصیت رو واجدن. مثلا اگر کسی سخی باشد به او جواد میگویند، اما اگه در جود و سخا به گونه ای رفتار کرده باشه که بقیه به گرد پای او نرسند به او میگن ابو جواد. کسی هم که بنده خداست به واقع عبدالله هست، اما اگه کسی عبادتی کند و بندگی بکند خدای متعال را که این بندگی مثل و مانندی نداشته باشه، او میشه ابو عبدالله. یعنی هر که بنده خداست که نه فرزند او تلقی میشه، او اصل و اساس، او فوق العاده است در این زمینه. کما اینکه گاهی مثلا میگم پدر علم فیزیک، پدر علم شیمی مثلا، این ابو عبدالله به همچین معنایی است که گفتیم سید الشهدا علیه السلام عباداتی رو انجام داد که پس از اون حضرت مثل و مانند نداشت و نخواهد داشت، قبل از اون حضرت هم اگر حساب پدر و جد و مادر و برادر رو جدا کنید باز هم مشابه نداره. عبادتی که حتی فرشتگان خدا متعجب و شگفت زده شدن که این عبادت چه عبادتی است که اون بزرگوار انجام داد. خب این هم وجه دوم ابو عبدالله نامیده شدن اون حضرت. جنبه سوم این است که اون حضرت ابو عبدالله نامیده شده، مکنا به این کنیه است. جهتش اینه که هر کس پس از اون حضرت بندگی خدا کند، عبد خدا بشه، این بزرگوار در حقیقت بر اوزی حق همه اونه که تو مسیر بندی خدا حرکت کردن وامدار امام حسین. همه در حقیقت یه جوری سر سفره امام حسینه، چون رسم بندگی خدا داشت ور می افتاد، کلن بساط بندگی خدا رو داشتن بر می چیدند و کار به نقطه بسیار بسیار باریکی رسید. و این حسین ابن علی علیه السلام بود که با فدا کردن خودش و با دادن خونش جریان بندگی خدا که به اون حد اقل رسه بود مجددن این جریان رو زنده کرد. و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من حیرت الظلام. بندگان خدا اصلا همه دوچار زلالت شده بودن. زلالت هم یه وادی تحیره، از هدایت که بری بیرون میشه زلالت. تو زلالت هم اینجوری نیست که شما روی پای مستقر بشی، امروز یه جوری فردا یه جوری پس فردا یه جوری دیگه است، مگه برو خودت نیاری. و الا تو روایت هم داریم ما این رو که خدا قلب هیچ بشری رو اینجور نیافریده که بتونه به باطل خلاصه اطمینان پیدا کنه، آرامش پیدا کنه. قلب همیشه در حال تقلبه. یه جا قلب آرامش پیدا میکنه و او چیه؟ اونجاییست که حقه، حق حقیقت اینه، اونجا آرامشه. بقیهش طرف امروز چیزی میگه اما یه خورده خودش هم خودش خلاصه بر بره، اینه خیلی جدی نیست، لذا افکارش عوض میشه، فردا یه چیز دیگه. دائما در زلالت حیرت است. کار امام حسین علیه السلام این بود که اون حضرت اومد مردم از زلالت نجات داد. غیر از عبادت خدا هر چه هست زلالت. خدا اصلا آفریده جن و انس و سه عبادت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت هم معنی عام میشه، یعنی این که ببینیم خدا چی گفته بگیم چشم درست شد، تسلیم بودن، تسلیم بودن تو همه چی. رسم عبادت خدا رو داشتن ور میچیدن بنی امیه، اصلا قصدشون این بود. اسلام برای چی اومد؟ اسلام اومد که مردم رو بنده خدا کند به جای بنده شیطان بودن. دو تا دستگاه هست تو عالم، از اولم بوده هست، خواهند بود، انتهاش هم قیامته که اونجا دیگه این دو تا دستگاه ورچیده میشه. یه دستگاه عبادت خداست، یه دستگاه عبادت شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا قیامت به گناهکاران خطاب میکنه، مگه این تعهد رو من از تک تک شما نگرفتم که بندگی مرا بکنید که صراط مستقیم این است، هدایت این است، و بندگی و عبادت شیطان نکنید. مگه اینجور نه؟ این صراط مستقیمه، اون که راه شیطانه، او آشکارا با شما دشمنی میکنه. دو تا دستگاز، اگه بنده خدا نشدم حتما تو دامن شیطانم. این وسط کسی بخواد باز خودش منطقه سالسی تعریف کنه، اتفاقا اینم درست تو همون محدوده شیطانه. منتها شیطان چند جور چیز داره، جور با جور دیگه. قصه خواب و منده خدا و داستان شیخ انصاری که شنیدین، که بغل دید ابلیس و خواب دید که تنابای رنگارنگ تو بغلشه، پرسید که این تنابا چیه؟ شناخت ابلیس، گفت این تنابا چیه؟ گفت این همین نیستی میزم گردن مردم میکشمشون. گفت چرا رنگارنگ؟ گفت آخه یکی با پول، یکی با زن، یکی با مقام، یکی با طعام، یکی با چیز خلاصه، یکی یه رگ خوابی داره، لذا رنگ و رنگ اینا. گفت تناب من کو؟ گفت اون اول اونه ایست که نمیان، تو که همیشه سود بزنی میاد، اونا که میخوان تخلف کنن یه جوری ما واسه اونا تناب میندازیم گردنشون میکشیم. یه تناب هم دید از این تنابایی که برای چاه و برای کندن چاه استفاده میکنه که خیلی زخیمه، دید تناب حسابی داره، چند تا گره جدی هم روش خورده. گفت این تناب کیه؟ گفت این تناب شیخ انصاریه. گفت چرا گره خورده؟ بقیه تنابا گره نداره. گفت دیروز چند ماه خواهم گردنش بکشم پاره کرده، آخرم نیمه. این از خواب پاشد، خواب تا نشونه نداشته باشه درست نیست. یه نشونه داشت که راجع به خودش بود، این یکی درست بود. نشونه دوم باید میرفت سراغ شیخ انصاری بیدید داستان چیه. رفت سراغ شیخ و گفت من یه همچه خواب دیدم. چی بوده داستان؟ شیخ گفت بله، دیروز عیال ما که خلاصه حامله بود زمان وضع حملش رسید و من بیرونی بودم، قابله و چند تا خانم دیگه بیرونی مشغول ردخ و فتخ کار او بودن. زن وقتی زایمان میکنه خیلی ضعف میکنه، تو روایتم داریم که خرما رطب تازه بهش بدیم برای رفع ضعف زن پس از زایمان خیلی موثره. گرچه حالا دیگه زایمان ها همه شده، بله زایمان های سزاریان اصلا دیگه هیچی نمیدن به زن بخوره، ولی اون وقتا که زایمان طبیعی بود عرض به حضورتون که بهترین چیز جز مستحبات و آداب وضع حمل یکیش همینه که به زن پس از وضع حمل خرمای تازه بخورونه. از ایشون گفت که در اندرون یه همچین برنامه وقتی انجام شد به ما خبر دادن که خدا به تو فرزندی داد، اما توی اندرونی خرمای تازه که هیچی پیدا نمیشه که به این زن بدیم. این ضعف کرده، یه چیزی تهیه کن بده که ما به این زن بدیم. گفت منم هیچی پول نداشتم، حالا ریاست شیعه هم داره، هیچی پول نداشتم، هرچی فکر کردم که چیکار بکنم دم یه پولی نماز روزه به من دادن، هنوز فردشو پیدا نکردم که بهش بدم. گفتم حتما راضی اون بنده خدایی که این پولو داده که من یک قران از این به عنوان قرض بردارم، تا پیدا کنم میذارم سر جاش که برم یه چیزی بخرم. هی گفتم بعد دارم بر ندارم. رفتم بالاخره تو کوچه، یه چند قدمی که رفتم به خودم گفتم اگه این پولم همراهم نبود چیکار میکردم؟ حالا همون کارو بکنم، پولو بندم تو دستم سر جاش. اون چند تا گره مال این داستانه. خب خلاصه دو تا دستگاز، بعضی ها خلاصه با این رنگ، بعضی با اون رنگ، بعضی اون رنگ. یکی از رنگایی که شیطان ما رو در مسیر بندگی خودش قرار میده همینه که به ما میگه تو اتوان بنده منم نیستی. رسول از زیرکی های شیطان اینه که بر گرده ما سوار میشه، گاهی به ما این چنین میفهمونه که این ماییم که به گرده او سواریم و ما داریم چهار نل میتازونیم. این از حیله های عجیب شیطانه. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خبر ندهم به شما که اون کسی که از همه بیشتر زیان کرده کیه؟ اونایی که در مسیر باطل فعالیت میکنن اما خیالشون اینه که عجب تو زدن تو خال هدایت، دارن بهترین کار رو انجام میدن، اینا دیگه از همه وضعشون خرابتر. بگذرم، یه دستگاه دستگاه عبادت و بندگی خداست، یه دستگاه دستگاه شیطانه. اسلام اومده راه بندگی خدا رو بگه. بندگی خدا فقط هم داستان نماز و اینا نیست، خود اعتقادات، اعتقاد حق داشته باشی میشه بندگی خدا. اینایی که معتقد نیستن امیرالمؤمنین خلیفه بلافاصله رسول خداست، اینا خدا رو بنده نیستن. بندگی خدا یکی از جهاتش چیه؟ میگه بگی علیان ولی الله. از جهات بندگی خدا اعتقاد به اینه که امروز یه آقایی از طرف خدا ولی منه، مولای منه، امام منه، سرپرست منه، همه کاره منه و او پسر امام حسن عسکری است. روز نمیخوای به پیشگاه اون حضرت صلوات تقدیم کنی؟ عبادت خدا این یه نوع بندگی خداست. توجه کن، یه نوع بندگی فقط توی تسبیح و سجاده و دلق نیست. اون شعر غلطه که میگه عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. این غلطه این شعر. عبادت همه اینا هست، هم خدمت به خلق عبادت خداست، هم تسبیح و سجاده عبادت خداست، هم اعتقادات عبادت خداست، هم اخلاقیات عبادت. همش میخوای از خودت بیه بیرون، نفست رو رها کنی، دلم چی میخواد فلان عقیده داشتم غلطه، باید ببینی خدا چی میگه، اون درست به نظر من، نظر من اصلا منو روش خط بکش، توجه کردی؟ منو روش خط بکش، هرچی اون میگه. تو اخلاقیات هم همینجور، توی اعمال هم همینجور. اونجایی هم که میگه باید این عمل رو به قصد قربت انجام بدی وگرنه باطله، اونجا هم همینجور. کلن رسم بندگی خداست داستان اسلام، درست شد. هدایت هم اینه، غیر از این هم همه زلالته. وقتی بنی امیه مسلط شدند بر جامعه اسلام که جاده صاف کنش اولی دومی شده، اینا وقتی اومدن از قبل نقشه این بود که بنا بود با پیغمبر خدا مبارزه کنن، اسلام رو از بین ببرن. مقابله های مستقیمشون جواب نداد تا سال هشتم هجرت. سال هشتم هجرت کلن پروژه مقابل مستقیم با اسلام شکست خورد، لذا جنگ دیگه با مسلمان ها نکردن. اینا از این به بعد بنا شد که اسلام از درون بپوسونن و از بین ببرن، از درون بیان این کارو بکنن. قبلا میخواستن ضربتی این کار انجام بشه، پیغمبر رو بکشن، رسم جاهلیت رو مجددن زنده کنن، ولی دیدن این جواب نمیده. به این فکر افتادن که بیان به صورت یک پروژه دراز مدت فعالیت کنن، اسلام رو استحاله کنن. اسمش هم باشه ایرادی نداره، ولی اون رسمش رو برگردونن به رسم جاهلیت. این یه توافق فوق محرمانه، فوق سری، نمیدونم این روزا چی میگن به اونی که دیگه خیلی فوق العاده مناسب دسته و مردم دور باشه. یه همچین توافقی شده بود بین اونها و تیم طرفدار اولی و تیم طرفدار دومی به سرکرده خود اینا، چون اینا احزاب سیاسی بودن که با هم دیگه تو این زمینه مشترک بودن. منتها اونی که بیشتر پیگیری میکرد و جدیتر بود همین بنی امیه بودن. نمیتونستن بلا فاصله بعد از رسول خدا اینا بر جامعه حاکمیت پیدا کنن، باید یکی دو تا خلاصه این وسط جاده صاف کن پیدا کنن، از ریاست طلبی این خبیث ها استفاده کردن و تیمشون که اونا جاده رو صاف کنن. با هم هم یه جوری تقسیم کرده بودن که کاملا دست هم دیگه تو تمام تک تک این چیزا جای ساتور می افتاد، لذا هیچ کدوم هم دیگه رو رسوام نکردن. توجه کردین؟ خود این یه جریان جالبی داره که حالا اگه بخوام واردش بشیم موضوع یه بحث دیگه میشه. بنابر این بود که اسلام رو بنده برن و همین کارم شروع کردن تا اینکه مردم کلن با اسلام، با اینکه 50 سال پیغمبر خدا از دنیا رفته، چیزی نمیدونست. یه جوری بود مردم حج میرفتن، خب حج هم زمان جاهلیت میرفتن، ولی تو این حج مردم اصلا نه از امام مجتبی میپرسیدن. خب حج هر وقت شما بری حج 50 بارم حج رفته باشی، بار 51 یه مسئله جدید واسه پیش میاد. اونایی که کثیر الحجن یا به تعبیر حجاجن، کثیر الحجن، اینا میدونن این رو. زراره از امام صادق علیه السلام پرسید آقا من این سفر 40 دارم میام، در محضر پدرت بودم، الانم در محضر شما، هر سال که میام یه چیز جدیدی سبز میشه. حج چجوریه؟ نماز مسئلهاش تموم شد، اما حج چیه؟ حضرت فرمود این خانه ای که خدا بنا کرده به دست آدم، این آدم ابوالبشر پیغمبر خدا، تا به امروز فکر میکنه تو 40 میشه همه سر و ته مسائلش جمع کنه. کلی حج مسئله داره. بله، بسیاری از افراد تو ازدحام حلشون میدن. بله، تو حج تو افراد وضوشون تو طواف باطل میشه، تو اشواط طواف شک میکنن، یه دفعه یه جاشون خونی میشه. بله، این واسه مردم اون زمان پیش نمیومده، اینا قطعا پیش میومده، ولی تو همون رسم جاهلیت که همینجوری قاطی برقاطی کارا رو میکردن، همینجوری انجام میدادن. از امام مجتبی نمیپرسن که آقا شما، حالا امام هم ندونن نپرسیدن که شما پسر دختر پیغمبر خدا بودید، با پیغمبر خدا حج آمدی، چی کار میکرد جد شما، چی میگو به مردم؟ یه نفر سوال نمیکرد از امام حسین که سوال نمیکرد. نیومدن حج 25 سفر امام مجتبی علیه السلام آمده حج با پای پیاده. فقط همین تعریف شده از حج اون حضرت که حضرت وقتی که می آمدن اسبشون هم با خودشون می آوردن ولی پیاده می آمدن. این مجموع شعور مردم اون زمان برداشتشون از حج امام مجتبی علیه السلام. بس سلام، بیشتر از این چیزی اصلا در صدد برداشت نبودن. همون حجای زمان جاهلیت همونطوری ها انجام می دادن. امام خود امام سید الشهدا علیه السلام از مجموع حجی که از اون حضرت نقل شده یه دعای عرفه است که شما تو مفاتیح هم دارید، حالا باز خدا خیر بده به دو تا برادری بودن که توی عرفات تو یکی از سفرهای حضرت، یه وقتی که حضرت اومده از خیمه بیرون روز عرفه، مانند یک عبد مسکینی در خانه خدا دستشو به گدایی بلند کرده و از دو چشم مبارکش مثل دو تا مشک آب اشک میریخته، این فقرات رو ضبط کردن نقل کردن واسه ما که واقعا دعای فوق العاده است. یعنی کار دیگه سالای دیگه نمیخونده دعا امام حسین علیه السلام. توی طواف حضرت سکوت محض داشته طواف میکرده، یه دعا میخونده، در سعی چیکار میکرده، تو منا چیکار میکرده، اصلا در صدد نبودن این چیزا رو ببینن. مسئله شرعی نمیپرسیدن تا برسه چیزای دیگه. رسم اسلام داشت ور میفتاد، لذا مردم هر کی کاری میکرد از خودش یه غلطی، در حیرت زلالت بودن. بدل مهجته فیک خون صاف قلب خودش را حسین ابن علی علیه السلام در راه تو خدا داد. مردم یه تکونی خوردن که بابا هدایت یه جای دیگه است، نه اینجا، که ما اینجا که هستیم ناف زلالت بذات متحیریم. هر که بعد کربلا آمد خدا رو در هر گوشه از عالم شروع کرد به بندگی کردن، عبادت او خدا را وامدار حسین علیه السلام. همه عائله امام حسین، همه از صغیر و کبیر، توجه کردیم، همه اینجوری. و فرزند اون حضرت زین العابدین، یعنی خود عبادت که یه گوهریه درخشان. آدم با عبادت خیلی زیبا میشه، بهترین آرایش برای انسان. ما خیلی بدترکیبیم در عالم واقع، بسیار بدترکیبیم. مگه عبادت کنیم خدا رو؟ اگه خدا رو بنده باشیم خیلی زیبا میشه. زیباترین چیز بندگی خداست. اون وقت اینایی که اهل عبادت به معنی عام هستن، خدا رو عبادت میکنن، اینا یه بزرگواری در بینشون هست که زینت این مجموعه زیبا رویان عالم است و او حضرت سجاد علیه السلام. این لقب رو هم نه آدم ها دادن به اون حضرت، در یک موقعیت فوق العاده ای از عالم بالا خطاب شد، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تو زینت عبادت کننده. و این قضیه رو عرض کنم و تمام کنم عرایزم رو. خیلی امام سجاد علیه السلام وقت خودش رو برای دعا، نماز، تلاوت قرآن زیاد صرف میکرد. مردم سراغ حضرتم نمیومدن. او حضرتم وظیفه این که بره در خانه مردم نداره. گاهی میامدن، آمادگی داشتن، حضرتم موعظه‌شون میکرد، سخنی میفرمود. بعد کربلا آروم آروم متوجه اون حضرت شدن، ولی باز نه به اون صورت پرشور بیان سراغ اون حضرت. حضرت خیلی عبادت میکرد، خیلی. خانواده حضرت، اطرافیان حضرت نگران سلامتی اون بزرگوار بودن و حضرت عرضه میداشتن آقا یه مقدار رعایت کنید، اینجور عبادت شما دارید خودتون از بین میبرید. حضرت با خلق حسنی که داشت جواب نمیداد به اونها، در این حال پرخاش هم نمی کردن و کارشون هم انجام میدادن. اینا میدن خلاصت اثری نداره. با هم تدبیری کردن، گفتن که امام سجاد خیلی روی جابر ابن عبدالله انصاری حساب باز میکنه، چون جابر ابن عبدالله گرچه در کربلا توفیق حضور نداشت، اما از تاریخ برمیاد که از اون شیعه های حسابی خالص بوده، از اون حسابی خالصه. من تو پرانتز همینجوری بگم واسه شما، شما اگه مقایسه کنید جوابی که امام حسین داده، تو پرانتز دارم عرض میکنم، نمیدونم آقای نیچی اومدن یا نه، نیومدن. خب توی وقتی که حضرت رو نهی میکردن افراد مختلف از اینکه بیان به سمت کربلا در مکه، حضرت به بعضی که مثل ابو سعید خودی اصلا جواب ندادن. این احمقی بود که اصلا همون جواب احمقان خاموشیست، هیچ. به بعضی دیگه که جواب دادن گفتن تأمل میکنم روش، انظرو فی امری. به بعضی دیگه گفتن که من یه خوابی دیدم از رسول خدا که من باید به اون خواب عمل کنم، بیشترم دیگه توضیح نخوام. خلاصه ای کلام، به بعضی دیگه اون خوابم یه توضیحی دادن که پیغمبر خدا به من فرمود اخرج الی العراق. نقل شده جابر ابن عبدالله یکی از اینه بود که من به حضرت گفت آه شما خارج نشید به سمت عراق. حضرت فرمود که جوابو میخوای تعبیری من بگم به تو یا پیغمبر خدا؟ میخوای پیغمبر خدا رو حاضر کنم به جواب بده؟ ارشد بله. حضرت یه اشاره کردن دید آسمان شکافت. پیغمبر خدا آمدن، امیر المؤمنین، امام مجتبی، جعفر ابن ابی طالب، حمزه سید الشهدا آمدن. خود جابر میگه پیغمبر خدا به من خطاب کرد که یا جابر، مگه من در مورد اعتراض تو که به امام حسن مجتبی کردی خودم به تو نگفتم که انک لا تکون مؤمنا حتی تکون مسلما لامامک؟ تو مؤمن نیستی مگه اینکه تسلیم محض امامت بشی. این اعتراضا چیه میکن؟ چرا تسلیم این امامت نیستی؟ میگه این رو پیغمبر خدا به شکل توبیخ به من فرمود و رفت به سمت آسمان، در بین زمین و آسمان دستش رو دراز کرد به سمت فرزندش حسین علیه السلام که یا بنی الحقنی، به من ملحق شو. و بعد رفت آسمان تمام شد. این جور جوابی که امام حسین به جابر بن عبدالله داد نشون دهنده اینه که او اهل بخیه بوده خلاصه، لذا روش خیلی حساب باز میکردن. اطرافیان امام سجاد دیدن حرفشون خلصه به خرج امام سجاد نمیره. گفتم بریم به جابر بگیم که بیا به حضرت بگه این مقدار عبادت برای سلامتیتون ضرر داره، نکنید این کار. جابر اومد و حضرت عرض کرد. حضرت فرمود که صبح در کتاب جدم امیرالمؤمنین مطالعه میکردم که چه عبادت ها جدم امیرالمؤمنین میکرد و من یقدر علی عبادت علیه. کی میتونه اون عبادت رو انجام؟ کی میتونه؟ امام سجاد علیه السلام عبادات این چنینی انجام داد. چیزهایی که بیانش در اینجا یه مقداری طول میکشه. از بهترین عبادات در پیشگاه خدا غیر از نماز و روزه و دعا و ذکر و اینا، خود گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام از بهترین عبادت هاست. زین العابدین، زین همه عابدین تو این زمین است، اونقدر گریست بر پدر بزرگوارش که یکی از پنج بکای عالم خلقت شد. به هر بهانه‌ای به یاد پدر بزرگوارش افتاد. کنیز اون حضرت میگه روزها روزه میگرفت، هیچ بار نشد که من ظرف غذا و آب برای اون حضرت ببرم به هنگام افطار، مگر اینکه یه نگاه به ظرف آب بکرد. عشق میریخت، در میان عشق زبان میگرفت با خودش، هی میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانه. یه نگاه به طعام میکرد و میفرمود قتل ابن رسول الله جایا و شکم گرسنه پسر رسول خدا شهید کرد. سهل ابن سعد ساعدی است میگه روز اول ماه صفر سال 61 هجری وارد شهر دمشق شدم، دیدم اوضاع شهر خیلی اوضاع عجیبیه. مردم لباسهای نو به بر کردن، یک دیگر تبریک هل هله میکنن، شادی میکنن، کف میزنن، دف میزنن. گفتم چه عیدی در میان مردمش این شهر که من خبر ندارم. گفتن مگر بی خبری که یزید خارجی کشته، اهل و عیال او رو به اسارت گرفته، امروز وارد شهر کرده. گفتم خارجی کیه؟ گفتن خارجی حسین ابن علی. پرسیدم از کدام دروازه واردشون کردن؟ دروازه ساعت رو نشون دادن. آمدم دیدم چه قوقایی است اونجا. 18 سر مطهر بر روی نیزه ها در میان محمل خانم ها، مردم زخم زبان میزنند. در برابر این خانم ها، در برابر این بیبی ها، این دخترها شادی میکنند. یه وقت نگاه هم افتاد به ناقه ای که روی او زین العابدین علیه السلام رو با قل جامعه بسته بوده. آمدم جلو، عرض سلام کردم، عرض داشتم آقا من سهل ابن سعد هستم از اصحاب جدتون رسول خدا، آیا میتونم در این میان به شما کمکی بکنم؟ حضرت فرمود آیا پولی همراه تو هست؟ عرض داشتم بله ابن رسول الله. فرمود برو مقداری به این نیزدارها پول بده، این سرها رو از میان محملهای دمه ها و دخترها آی رسول خدا بیرون ببرند. آخه مردم به بهانه نگاه کردن این سرها نگاهشون بخواد. گرفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. عرضه داشتم آه فرمایش دیگری دارید؟ فرمود آیا همراه تو پارچه ای هست؟ عرضه داشتم از امامه خودم میتوانم استفاده کنم؟ فرمود مقداری پارچه زیر این زنجیر بگذار، آنقدر آفتاب به این زنجیر میتابد که گردن منو آزرده کرده. میگه همین که زنجیر رو برداشتم خون تازه از گردن مبارک